لمعه جلد اول کتاب جهاد شماره 8 صفحه 261 سطر 3 استاد وجدانی تاریخ 24/12/64 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باره غنیمت. گفتیم که وقتی مسلمان ها اموالی را از کفار به دست آوردن، یا مثلا ابدان بدنهای خود اونهاست، این ابدان بدنها یا مثل زن و بچه است موقع جنگ اونها را به عنوان غلام کنیز قرار میدهند، یا بزرگاشون هست هنوز آتش جنگ شعله میکشه اونها را هم اسلام قبول نکردن میکشن. اگر از قبیل زمین و باغ و خونه باشد مسلمان ها این مقدار این گونه اموال را تصرف کرده مال جمیع مسلمان هاست، اما اگر چنانچه مال منقول باشه مسلمان ها پیروز شدن، فرش لوازم خونه است قابل نقل و تحویل اینجور چیز هاست، اینا را چیکار بکنن؟ درباره اینها بعد از آنی که اول آن جعائلی که اجرت هایی که قرار داده شده از این اموال اون جعائل را کنار می گذاریم، خمسش را می دهیم و اون خرج هایی که قبلا گفتیم دیگه تکرار نکنم، نفل را، نفل هم معنا کردیم، نفل نخونید، نفل، نفل، نفل اون اشیاء زیاد را مثل ثقل و ثقل، ثقل معنای مستری دارد، ثقل شیء ثقل، نفل اشیاء زیادتر که معنا کردیم که مثلا به فرمانده یا اونهایی که مسئولیت زیادی عهده گرفتن چیزهای زیادی نفل زیادی بهشون داده می شود، بعد از اخراج اونها هنوز خبرش خواهد آمد و المنقول اموال منقول بعد از اخراج جعائل و خمس و نفل و بعد از تفاه الامام دست امروز ما، بعد از آن اشیائی که استفاه الامام آن را اختیار کنه، استفا همون اصلش صفاس داد رفتش می شود اس اس تا فا تای منگو تسا، بعد یکی از اون حروفی است که در فعل پیدا باشد تای مقتدر تبدیل می شود به تای مؤلف، مصطفی، استفا، این از همون افعال است که تا مال باب افتعال مقتداره مبدل می شود به تای الفدار، مصطفی یعنی مختاره الامام علیه السلام، امام چشمش میفته یک فرش قیمتی مالوه، چشمش میفته یک اسبی بسیار اسب خوبه اون مال امام علیه السلام، و همینطور جاریه هم اگر یک جاریه ای را خب نظرش نیلش کشید مربوط به امام علیه السلام است، در اینطور بعد از آنی که از این منقولا مصطفی الامام را کنار گذاشتیم تا اینجا شهید اول این مستثناها را ذکر میکنه شهید ثانی میفرماید که یکی هم باعث به اینا اضافه میکرد. اون عبارت است از سلب سرباز. سلب سرباز یعنی اون سرباز جنگی که یک مقتولی را کشته، لباس او هم مال همون سرباز است که اونو کشته است، یا تو جیبش هرچی پولم باشه مال همون سرباز است که اونو کشته، همراهش هرچی باشد مال همون سرباز است که اونو کشته. اینم باید ذکر می کرد. بعد از اخراج همه اینها نتیجه می شود اموال منقول غنیمت را چنین تقسیم می کنیم، یقسم بین آن کسانی که در جبهه هستند، بین آن افرادی که در رزم بودن، اعم از این که مشغول رزم باشن یا اعم از این که آماده رزم بودن، حتی بچه های اونها هم اونجا بودن، به بچه های رزمنده ها هم سهم قائل می شویم، ولو زن یکیش حامله بود پیش از تقسیم این غنیمت ها، اون بچه متولد از شکم مادر شد، برای او هم یک سهم خواهیم داد. مثلا 10,000 سهم تقسیم کردیم، اون بچه را هم به او اضافه می کنیم 10,001 سهم، ولی اون بچه تا آیا این بچه از بچه رزمنده باشه؟ شما بگی که رزمنده اونجا زنه چه کار میکرد؟ زنش هم برده بود اونجا کمک بکنه، تو این رزمنده معلومه متعهد بوده و زنش اونجا بچه به دنیا آور، اون بچه اگر پسر بچه باشد به اون سهم میدیم، دختر بچه باشه او برای او یه چیز اضافی، او بستگی به نظر خود امام دارد. خب یا اون کسانی که یک تیپی هم تازه نفس داشتن می آمدن که بجنگن، دیدن که اینها پیروز شده اند، غنیمت ها را جمع کردن، بار کردن شتر ها رو که می خوان تقسیم کنند، نفس زنان این تیپ رسیدن، ما هم آمده بودیم کارشون بسازیم، الان دوما موفق شدیم، باشه بیایید دیگه غنیمت ها را تعداد یه تیپ هم به اون سهام اضافه می شود، در هر فرد فردشون هم سهم قایی می شویم. منتها اونهایی که پیاده ها هستن یک سهم، سواره ها باشن به اسب سوار بشون، به اونها دو سهم، یک سهم به اسبشون. آیا دو تا اسب آورده بود میدان جنگ، به هر اسب که یک سهم قائل می شویم، یک سهم هم برای خودش، یعنی سه سهم میدیم. حالا که این چنین شد، این چنین تقسیم می کنیم، بعضی ها مخزل بودن، مرجف بودن. مخزن به آنها میگیم که آمده بود جبهه، این جبهه آمدنش مرتشور میبود که آمده اونجا فقط نشسته، نباید جنگ و این جنگ چیه، خود داره به کشتن ندی، روحی مردم را روحی رزمنده ها را سوت میکنه، به اون میگیم برو کنار، به تو سهمی نمیرسد، تو مخزل هستی. یا مرجف ظاهرن اخص باشه، مرجف همون قدرت دشمن رو بیشتر تعریف میکنه. این پهلوان با سربازای ما ده نفر هم باشن با این نمیتونن بجنگن، نباده بری با این پهلوان بجنگید. اولی مخزل آن است که از اصل جنگ مردم را سرد میکنه، مرجف اونید که قدرت و نیروی دشمن را بیشتر به روخ چشم دیگران، یعنی همون شایع تراکنی کردن که قدرت اونها را، پس به مخزل و مرجف چی نمیدیم. یکی هم چهار قسم از اسبه ها به اونا سهم قائل نمی شویم. یک اسب مردنی را آورده اونجا هیچ به درد نمی خوره، گویا اسب اونجا می مونده، مرده بود دیگه، پیر شده، مردنی آورده اونجا، ما از غنیمت ها سهم یک سرباز موارز را به اون سهم به اون اسب پیر قائل دیگه نمی شویم. اسم اون چارته اصلا دیگه توضیح خواهیم داد، این خارج گفتن لازم نداره. بریم فصل بعدی راجع به جهاد با بغاد. بغاد جمعی باقیه، باقی یعنی خروج کننده به روی امام معصوم علیه السلام، با اونها جنگ کردن واجبه. این بغاد دو نوعن، یکی تشکیلات دارن به شکل یک خودشون را تشکل داده زیر فرمان یک فرمانده، اینها میان مثل اصحاب جمل مثلا، مثل صفینی ها که به رهبری معاویه اینها تشکل پیدا کرده، تشکیلات سازمانی به خود پیدا کرده، آمدن بر علیه امام معصوم علیه السلام خروج کردن. یا اینکه متفرقتن باشن، متفرقتن یعنی پراگنده، مثل خوارج شوخ نهروان، پیشانی هاشون از عبادت انقدر پیشانیشون به مهر گذاشته باشن که پینه بسته بود، آمدن به علی علیه السلام مسئله یاد میدادن که علی از دین خارج شده. بدبختا با وجود اینکه اینها زاهدها عابدها بودن، اما زاهد و عابدی که معرفتش این مقدار باشد در آن واحد در علی یک امام معصوم بجوشد به خروشد، ارزشش چیه؟ این است که علم بالاتر از عبادت است. تو هم باشد که دنیا ارزش دارد، اما عابد با عالم طلاب عزیز خواب شما معادل است با عبادت یک عابد بی علم. نوم العالم افضل من عبادت العابد. برای اینکه وقتی که عابد باشد علم نداشته باشد، ای بسا که آنم گول میخوره، ای بسا که مسئلهش نمیفهمه، کل عبادتش میسون جلیان مرو که نشست یک عابد از خودش گفت خب این چشمش را بست، ها این چشم بستم دیگه، اون چشم دوتا چشم اسرافه، بعد چه کار بکنم؟ یه مقدار قیل یا سقیز اگر خب معروف نقل میکنه، اگر سعت داشته باشه که آورد که چسبون که یکی بس اسراف چرا مشغول عبادت شد. خب میدونید که چجور عبادت؟ غسلش باطل، وضو باطل، زندگی باطل، نماز باطل، این نماز به سرش بخوره، این چه نمازیه؟ نتیجه چیه؟ جهله، ندانستنه. راه میرید روی بالهای فرشتگان شما راه میروید، در راه علم، تحصیل علم انسان بمیرد، مثل این از غزات در راه جبه رفتن میمیرن. هر مقامی که اونها دارن اینها دارن، و بلکه مداد شما از خون شهدا بالاتره. چرا مداد شما، تبلیغ شما نباشد، چه کسی به شهادت، به سوی شهادت میرود؟ روحانیت، رهبریت، فقاهت قیام کرد، این شهدا این چنین مقام شهادت را پیدا کردند. پس سعی کنیم به علممون فعالیت علمیمون فعالیت تحصیلیمون روز به روز بیفزاییم. ترک تحصیل نکنید، بی اعتنایی به درستان نکنید، هرچی میتونید این درسها کتابهای علمیتون را بیشتر بالا ببرید. روزنامه برای طلبه فعلا، روزهای تعطیلی، شبهای تعطیلی بعد از مطالعه بازم من حرفی ندارم، اما نه اطلبی از نوع چشمم یه صفحه مطالعه کنیم مراتبی از مراتب علمی تو بالا بره، خدا دوستت داره، امام زمان دوستت داره، به خدا فرشته ها شما رو دعا میکنن. و الا نه. اینم خوب روز شنبه، چون چهارشنبه صحبت نتوانستم بکنم، اینم که جریمتون این شد وسط درس معطلتونم نکردم. خب با بغات هم جنگیدن. این بغات گفتیم که دو نوعن، یکی تشکیلات دارن زیر فرمان معاویه ها و اون گرداننده هایی جنگ جمل، شتر سوار، ناقه سوار مردم را شورون در علیه امام معصوم تشکیلات داریم. یا این که متفرق مثل نهروانی ها، اینا فرق دارن. بله با هر دو جنگ کردن، بله جهاد است. کشته شدیم، این در راه خدا که شهادت است. اما نسبت به خود اونها یه فرق دارد. اگر اینا که تشکیلات دارد دارن مغلوب شدن فرار میکنن، فراری ها را دنبال میشود کرد، گرفتارهاشون باید کشت. احتمال است اموال اونها را، اون مالی که در جبهه حاضر کردن، اونها را هم به عنوان غنیمت تقسیم کرد. اما اونها که بی تشکیلات شورنده شده اند، در نتیجه دور از محضر اول شماها احمقیتشون مثل خوارج نهروان، فقط وظیفه اونها را متفرق کردن است. متفرق که شدن، یکی داره یه نهروانی داره فرار میکنه، ولشون کنید برد جهنم بشن، دیگه دنبال کردن اونها را. زخمی هاشون، یکی از اون زخمی هاشون اونو پانسیمان کنید، ولش کنید. اما اونها که تشکیلات دارن، زخمی را اونجا دوباره یه تیر خلاص بزن، بزن جهنم واصل بشن. پس بغاق دو طایفه شد، تشکیلاتی متفرق. تشکیلاتی یک چنین امتیاز دارد، مجروحینشون قابل کشتن هستند، فراری هاشون قابل دنبال کردنه. بی تشکیلاتی ها نه، فراری هاشون بره، مجروحینشون هم نکشید. و مسائل دیگری هم در این رابطه داریم، مسائل خیلی مهمیه، گوش بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما یستفیه الامام علیه السلام به نفسه، از اونجا مونده بله ها، و المنقولو از غنیمت ها بعد ما یستفیه الامام علیه السلام، اون بعد سر این مای موصول هم نیاد، بعد از آن چی که یستفیه الامام علیه السلام لنفسه، آنها را اختیار میکنه امام معصوم برای خودش، من فرس فاره، از اسب فاره. فاره اینجا به معنی زرنگ، یعنی یک اسب زرنگ. و جاریتین یا کنیز، و سیف شمشیر، و نهبه ها امثال اینها، به حسب ما یختار، به حسب آنچه که دلش میخواد. در بعضی جاها قید زده ان که به شرطی که اسراف نباشه، میگه این قید حرف غلطیه دیگه، امام که اسراف نمی کنه. و تقیید و به عدم الاجهاب ساقتون ایندنا، قید زدن که شرطش این باشد که اجهاف نباشه، این پیش ما شیعه ساقته. که اونجا یه چیزی از صدق داره، وقت تقدم تقدیم و وقت در حاشیه از این نطقه ها، تقدم تقدیم خمس. خیلی خوب، اینم به اینجا ارتباطی که و بقیه علیه تقدیم السلب، ظاهرا نسخه بدل باشه، لطمه به مطلب نمیزند. و بقیه علیه، باقی موند ضمیر علیه به مصنف برمیگردد، یعنی مصنف این چهار پنج استثناء را که قائل شد، خمس را گفت، نفر را گفت، مایستفیر امام گفت، جعائل را گفت، غیره را گفت، بقیه علی المصنف، به عهده مصنف باقی موند تقدیم السلب مشروط للقاتل، تقدیم سلبی که مشروط است در نفع قاتل، یعنی مقتول اجر که کشته می شود به وسیله آن سرباز قاتل باید سلب لباس آنچه که داخل لباسش است مقدم باشد. این هم به تقسیم، یعنی اول اینها را جدا بذاریم بدیم به اون سرباز قاتل، بعد تقسیم کنیم. سلب چیه؟ و هو ثیاب القتیل، و آن لباس های کشته شده است. و الخف، یعنی وهی الخف و چکمه هاش، و آلات الحرب، وسایل جنگی اون مقتوله، کدر این مثل زره و سلاح این اصله مطلق، و مرکوب این حتی مرکبش، و سرجن زین مرکب، سرج زین مرکب، و لجامین و افسار دهنه مرکب، یعنی مرکب آن مقتول یک افسار دهنه خیلی قیمتی داره، اونم مال قاتلشه. و سوارین، سوار 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 هر دو، بازوبند آن مقتول، و منطقتین منطقتین کمربند، به معنی کمربند منطقه نخونید، و خاتمین انگشترش هم مال قاتلشه، و نفقت معه، هر نفقه آذوقه‌ای که مع المقتول از ضمیر معه برمیگرده به مقتول، یعنی آن تو دستمالش یه نون و خوراکی و اصلا اینجور چیز هم را اوه، همه اونها مال قاتلشه. و جنیبته، و جنیبت تقاد و معه، جنیبه او مرکب به اصلاح زاپاسی را میگوین، یعنی به دنبال اسب خودش یک جنیبه هم میکشد. و جنیبت تقاد و معه، کشیده میشود با آن مقتول، یعنی یه اسب دارد دنبال اسبش هم یه اسب دیگر میکشه هم به خودش، اگر این اسب خسته شد اون اسب دیگر را، اسم اون اسب دیگر را که دنبالش میکشه اسمش را میگن جنیبه، آن جنیبه هم مال قاتلشه. لا حقیبه، اما حقیبه مال قاتل است. حقیبه یعنی اون خورجین یا اون ساکی که دسته به دشت همون مرکب پر کرده فضل بطن با طلا نقره، او داخل آن هرچه هست اون مال قاتل نیست، اون جز غنیمته. لا حقیبت مشدودت علال فرس، که آن را دسته بود روی اسب، بما فیها من الامت و دراهم، به آنچه که در داخل آن حقیبه هست، فیها به حقیبه برمیگردیم، از متاها و درهمها، یعنی اونها دیگه مال قاتل نیست. فایزا اخرج جمیع ذالک، وقتی همه اینهایی که ما گفتیم بعد اخراج خمس و مصطفا و غیره، ها اما المنقول یقسم الفاضل بین المقاتله، تقسیم می شود اضافه میان مقاتله. مقاتله چه سیغه است؟ بس مقاتله می گه ما مقاتله نگفتم ها، مقاتله اسم فاعله مذکره یا مؤنثه؟ مؤنثه. اینجا مؤنث ها آمده بودن به جنگن، ما اینا رو تقسیم میکنیم میان مؤنث ها، مصدره میان مصدرها ما تقسیم میکنیم. مقاتله، مقاتله به معنی اسم فاعل، مقاتله به معنی مقاتل. خب زودتر اگر اینو بگم شما بولد میگفتی کاری نداشت که جمعه؟ جمعه چی؟ خیلی خوب باش، اسم زبان مکانه، میان مکان تقسیم میکنیم. یقسم الفاضل بین المقاتله، مقاتله، مقاتله نور چشمانم، نه اسم فاعل نه مصدر، بلکه مثل قوم و رهد اسم جمع است. مقاتله اونم به کسرها، مقاتله. و این چرا دست این چنینه؟ نست اون تایی تنیس برای چه؟ اونم به اعتبار جماعت، چون جماعت هستن به این اعتبار که اونو تایی تنیس هم به آخرش میابرن. بین المقاتله و من حضر القتاله، شب انشاءالله روش فکرم بکنید خودتون. و من حضر القتاله، و میان کسانی که به جنگ حضور پیدا کرده ام، لیقاتل و این دم یقاتل، آمده بود به جنگت ولی به جنگ موفق نشد. دوان میدیم حتی طفل ذکر، حتی اون کودک ذکوری که من اولاد المقاتلین، دیگه اینجا مقاتل مفردشه. مقاتله اونجا هم خود اون تا را به عنوان جماعت تای تنیس بهش افسود می افسودن، اما مقاتل دیگه خود اون تنها ترده را می گن. مقاتلون، مقاتلان، مقاتلون که حالت نصب جرش مقاتلین می آید. دون غیرهم، دیگه غیر مقاتلها نه، ممن حضره، یعنی اولاد مقاتلین مقاتله باشد، خیلی ساده اولاد مقاتله باشد، اما اولاد غیر مقاتل نباشه. ممن، از کسانی باشد که حضره، آمده بود جبهه اما لصنعت او حرست، برای یک صنعت آمده بود اونجا سلمانی گری بکنه، نه به خاطر اینکه جبهه یارا کمک کنه، آمده بود پول میگیره تو و اونجا جمعیت بود سلمانی گری میکرد، حرفه ای داد، کفش میدوخت، یا خودش مثلش بهتر از من میزند، کل بیتار، مثل دام پزش، بیتار دکتر حیوانات را میگن، ول بقال، یه دکان اونجا اصلا که از این چی میگن که اسم این کنار خیال کیوسک، از این کیوسک ها درست کرده بود و اونجا تخمک میفروخت. و سایز، بله دیگه، و سایز، کسی که اونجا سیاست جنگ در دست او بود اما خودش نمی جنگید، یعنی نقشه جنگ را در دستش بود، هی نگاه می کرد اعلام می کرد فلان چا بزنه فلان چا بکوبید، اما خودش در جنگ نبود ها، اونم اولاد او هم نه. ولی حافظ، یا اینکه یه نفری آمده بود مثلا اموالی را حفظ کنه، ازالم یقاتلو، که به شرط این کنه مشغول جنگ نشده باشن، اما اگر گاهی می جنگن، گاهی نگهبانی می کنه، گاهی می جنگه، گاهی سیاست جنگ را، جبهه را به عهده گرفته، او مشغوله. المولود، الطفل المولودی بعد الهیازه، این مولود صفت اون طفله، یعنی طفل مقاتله که المولود بعد الهیاده، بعد از آن که اموال رو به دست آوردیم قبل القسم تقسیم نکرده بود، این بچه تازه به دنیا آمد، دوان یک سهم میده. و که از المدد الواصل الیهم، اون مدد ها که پشت سر آمدن رسیدن، لیقاتل معهم، تا بجنگن با مقاتله. از ضمیر الیهم برمی کرده به مقاتله، چون مقاتله اسم جمعه، میبینید که الیهم جمع برمی کرده، لیقاتل معهم، تا با اونها بجنگ، معهم هم به مقاتله برمی کرده. فلم یدرک القتاله، این مددها به قتال موفق نشدن. هینه از این در این صورت ای هینه ان یکون رسوله بعد الهیازت قبل القسمه، رسیدن تیپ مدد قبل از تقسیم، بعد از هیازت قنایم جنگی رسیدن. به اونها هم می نویسیم و می دیم للفارس سهمانی فی المشهور، برای اسب سوار دو سهم مشهور چنینه، و قیل ثلاثه یک قول از سهم، ولی راجل و هو من لیس له فرس، کسی که راجله، مراد از راجل نه پیاده ها، اونی که اسب نداره، اما فرض یه قاطری آورده اونجا سوار شده، یه حمیری آورده اونجا سوار شده، حتی یک شتر آورده اونجا سوار شده، این حکم راجل رو داره. سوا اون کان راجلن او راکبن غیر الفرس، فرقی نداره پیاده باشه یا سواره باشه، اما به اسب سوار نباشه. ما اسب سوارها را دو سهم میدیم، سهمون ولی ذل افراسی صاحبان فرس ها، و این کسرت زیادم باشه ثلاثت و اسهم، سه سهم میدیم. ولو قاتلو فی السفن، لو وصلیه بگیرید ها، ولو قاتلو فی السفن، ولو در سفینه ها، در کشتی ها جنگ اتفاق بیفته، از اصل ها اصلا استفاده نشود، باز به صاحبان اصل دو سهم یا سه سهم می دهیم. چرا؟ ها، ولو قاتلو فی السفن ولم یحتاجوا الی افراسهم، محتاج نشدن به فرس های اونا، لصدق اسم فارس به اونها صدق میکنه، و حصول الکل آوردنش حاصل شده دیگه، این با زحمت اسبها را آورده، اونجا دیگه از اسب استفاده نشد، به وسیله سفن جنگ با پیروزی با هم طرفداران حق پایان یافت، باید بهشون داد. ولی حصول الکلفت علیهم بها، و برای حاصل شدن مشقت علیهم به فارس ها، بها ضمیر به افراس برمی کرده، به سبب به هم بای سببیت، به سبب آن اسبها، یعنی مشقت آوردن به اونا حاصل شده. تمام. ولا یسهم یا ولا یسهم للمخزل، سهم داده نمی شود در مخزل ها، خارجش گفتم. و هو الذی یجدن عن القتال، اون مخزل کسی است که مردم را میترسونه، و یخوف عن لقاء الابطال، میترسونه از ملاقات کردن اون بطلها. ابطال جمع بطل، بطل به معنی پهلوان ها، میگه که میترسونه سراغ آن بطلها نروید. ولو بالشبهات الواضحة والقرائن اللائحة، ولو بسبب شبهات روشن، یعنی اینم میبینه که اون پهلوان خیلی قویه، ولو اینکه ادله شون هست که دلیل روشن است که دلیل اونا قویان، خب ولو ظاهره، اما چرا باید بگرد؟ ولو بسبب شبهاتی که روشن است، قرائنی که واضح است، لایه و واضح، فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَنبَغِي إِلْقَاؤُهُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، مثل اینو به امام بره دیگه، بگه که ای امام معصوم، اینا بطله هاشون قوی هن، مشکل با اینها برخورد کردن، نه اینکه میانی رزمنده ها بیاد شایع پراکنی کنه. اول امیر یا فرمانده قشون رو بره برسونه، این کان فیه صلاحهم، اگر در اون رسوندن مصلحت باشه، لا اظهاره علی الناس، نه اینکه اینو اظهار کند میان رزمندان. ولل مرجف، به مرجف هم هیچی داده نمی شود. و هو الذی یذکر قوت المشرکین، مرجف هم نیروی مشرکین را صحبت می کنه. و کسرتیم یذکر کسرتهم، کسرت اونا را ذکر می کنه. به حیث و یعد الی خذلان، که منتهی به خذلان یعنی سوس شدن رزمنده ها. و ظاهر و انه اخص من المخذل، ظاهر این است که این خاصه مخذل عامه. مخذل یعنی کسی که مردم را ممانعت می کند از شرکت در جنگ، اعم از این که این ممانعت به ذکر کردن قدرت دشمن باشه یا از راه های دیگر. میگه که مگه جونت تو بیارون پیدا کردی، چرا میر کشته میشوی؟ پس مخذل آن است که باعث سستی مردم بشه. اما مرجد کسی است که قدرت دشمن را بیشتر به رخ مردم بکشه. این است که این اخص است. هر کجا مرجد هست مخذل هم هست، اما جایی مخذل هست مرجد نیست. عموم خصوص مطلق میگن اسم اینا دیگه، اما یعنی بین این دو عموم خصوص مطلق هست. هر جا انسان هست حیوان هست، گاهی حیوان هست انسان نیست. هر جا مرجد هست مخذل هست، گاهی مخذل هست میترسونه اما مرجف نیست. اون کجاست؟ الان گفتم مثالش بذارید، مخذل باشه اما مرجف نباشه. آفرین، میگه میری سرما میخوری، میری کشته میشوی، دیگه دشمن را زیاد بالا نمیبرد. اونجا مخذل هست اما مرجف نیست. ملتفی شدید؟ مرجف میترسونه از قدرت دشمن. خیلی. و اذا لم يسهم له فاولا ان لا يسهم لفرسه، وقتی به خودش سهم نمیدیم پس اسب او را هم سهم نمیدیم. ولا للقهم بفتح القاف و سکون الها، اینا اسم اسب هاست که این چهار لفظ که میگیم. به اسب قهم هم نمیدیم. قهم معناش چیه؟ و هو الکبیر و هی الکبیر الهرم، و آن کبیر است. زبط اینو نگاه کنه، ظاهرن حرم باشد. هرم معنای مستری دارد. حرم، حرم یعنی آن اسبی است که بزرگ باشه و پیر باشد. حرم به معنی اسب پیر. و ذره به فتح زاد الموجمه و را زرع بخانید، و هو الصغیر الذی لا یصلح للرکوب، و آن اسب سن کم است که قابل سوار شدن نیست. او ضعیف، یا این که خیلی ضعیفه. و الحتم به فتح الها و کسر تا، اون کدومه؟ و هو الذی ینکس من الحزال، ینکس یعنی سرش را پایین می اندازه. من الهزال، هزال هزال نخون، هزال به معنی لاغری، آنقدر لاغره که سرش بالا نمی کنه، همش این از سر به پایینه. بس به او هم سهمی نمی دیم. و رازه به راء المهمله، ثم الزا بعد الالف، رازه ثم الهاء المهمله، بعدش که بعد از زا هم های مهمله دارد. قال الجوهری هو الهالک هزالن، جوهری که اسم یک لغویه، اون اسبیست که در شروف هلاکت است از نظر هزال و لاغری. رازه یعنی انقدر لاغری که داره میمیره. و فی مجمل ابن فارس، اما در کتاب مجمل ابن فارس رازه را چنین معنا کرده که رزه اعیا، رزه به معنی اعیا، اعیا یعنی خسته شدن، رزه یعنی خسته شده، مونده، درمانده شده. و المراده من الذي لا يقوى بصاحبه على القتال لهزال، مراد از رازه اینجا اون است که یعنی انقدر خسته شده، درمانده شده که به صاحبش بر جنگ کمک نمی کنه. لهزال على الاول، برای جهت لاغریش بنابر قول اولی. و اعیاءن یا اعیاءن علی ثانی، به خاطر درماندن. اعیاء جمع همون به اصطلاح مصدر همون اعیاء، یعی اعیاءن، اعیاءن درمانده شده. و اعیاءن علی ثانی الکائن فی الارض، اینو الکائنو فی الاربعه، یعنی این اعیا هست در هر چهار قسم از این اسما. یا اینکه الکائنو صفت است به این چهار صفتی که گفتیم، یعنی حتم غیرو، این اوصاف هستند در اون اسماهای چهارگانهی که صحبت شد. من الخیل، از اسبها، یعنی قهم، زره، حتیم، رازه. من الخیل، از اسبها، اینا سهمی نمیدیم. وقیل یسهم، یه قول است که بلی به همه شون سهم میدیم. للجمی لصدق الاسم، چون اسم اسب صدق میکنه. ما گفتیم که هر اسبی که در میدان جنگ باشه سهم میبرد، اینا هم همطور. ولی سب بعید، بعید هم نیست این قول. الفصل رابع فی احکام البغا، این فصل در احکام بغات، بغات جمع باغ، باغ به معنی خروج کننده برای امام معصوم. من خرج علی المعصوم من الائمه علیهم السلام فهو باغ، کسی که خروج کنه آن باغیه. واحدن کان یک نفر که ابن ملجم لعنه الله، که اون یه نفر بود که خروج کرد، او اکثر یا جمعی باشن که اهل الجمل و سبین، سبین صفین خونده شده. من ندیدم صفین باشد، ولی ضبطش نگاه کنیم. ها، مثل امون اصحاب صفینی که سرپرستشون معاویه بوده، که جنگ جمل هم که میدونید که بله رئیس قومش اون اناس بوده، که بله یجب قتاله، واجب است قتال این بواد. اذا ندب الیه الامام علیه السلام، وقتی دعوت کند. ندبه به معنی دعا، همون دعای ندبه. ندبه یندبو، ندبه هم یکی از مصدرهاش، یعنی به معنی همون به حال تضرع خدا را صدا زدن. ایزا ندبه الیه الامام علیه السلام حتی یفیع یرجع الى طاعت الامام علیه السلام، تا می جنگیم در گرده بطاعت امام. او یقتل، یا کشته شود. و قتاله که قتال الکفار فی وجوبه علال کفایه، جنگ با بغاد مثل جنگ با مشرکاز واجب کفاییه. و وجوب ثبات له، همینطور که باید فرار نکرد از جنگ مشرک، از جنگ بغات هم باید ثابت شد، فرار نکرد. و باقی احکام سابقه، همه احکامی که در جنگ با کفار، جنگ با بغات، همین احکام را. فذلفعه که اصحاب الجمل و معاویه، صاحبان گروه یعنی تشکیلاتی، اونها مثل اصحاب الجمل و معاویه باشن. یجهزو علی جریحهم، اگر زخمی از اونها جا موند، اون زخمیاشو میکشن. یجهز یعنی مرگ را به اونها آماده میکنیم. و یتبع مدبرهم، اگر فراری هاشون فرار کنن دنبال میکنیم. و یقتل اسیرهم، و اسیرهاشون کشته میشوند. پس
اونایی که تشکیلات و سازمان دارن تحت یک رهبر میان این کارها این بلاها به سرشون میاد. اما و غیرهم کل خوارج، غیر اون فئه ای که شکل خاصی داشته باشن مثل خوارج، یفرقونه، اونا را متفرق می کنیم، یعنی یک شورشی که اونو خوابونده می شود. من غیر ان یتبه لهم مدبرن، فراری هاشون دنبال نمی شود. یتبه دنبال کردن، مدبر یعنی فراری ها. و یقتل لهم ها، و یقتل لهم چی؟ اسیرون او یجهز و یقتل من غیر ان یقتل لهم اسیرون، این عطفزون. و بدون این که این خوارج اسراشون کشته شوند، یا یجهز من غیر ان یجهز زخمی هاشون یعنی تجهیز موت بشه، نه چنین نیستن. همین غیر ان یجهز علا جریه ولا یسبا نساء الفریقین، اما هر دو فرقه زنهاشون اسیر گرفته نمی شون، ولا ضراری هم بچه هاشون اسیر گرفته نمی شون، فیلم مشهور. ولا یملک اموالهم التی لم یهذها الاسکر، اگر به این بغات پیروز شدیم دیگه خونه هاشون داخل خونه هاشون اموالشون را مثل اموال کفار به صورت غنیمت آورده تقسیم کردن جایز نیست. ها ولا یملک اموالهم، اما کدوم اموال؟ التی لم یهذها الاسکر، اون اموالی که قشونشون اونو جمع‌آوری نکرده باشد، یعنی یک قسمت اموال جنگی یا اموالی است که قشون اونو محاصره کرده، دیک دارن، دستگاه آشپزی دارن، لوازم خورد و خوراک و اینها داره، اون هیچی، اون حکمش جداست، اونو میتونیم تقسیم کنیم. اما وقتی خونه هاشون ریختن این اهل حق، اموالشون نباید غارت بکنن اجماعاً. و این کانت مما ینقل و یحذل، ولو اموالشون منقولات هم باشه قابل حمل و نقل باشه، ولا ما هواه الاسکر اذا رجعو، همینطور اون اموالشون را که قشونشون اون احاطه کرده بود اونم تقسیم نمی کنیم اگر برگردن، یعنی از بقیشون برگردن توبه کنند، باشه اموالشون رو بخشون پس میدیم. ازاره جاو الى طاعت الامام علیه السلام، و انما الخلاف فی قسمت امواله ملتی هواها الاسکر مع اصرارهم، اختلاف اونجاست که اوشون اون اموال رو آورده بود، ما اونها را عقب راندیم، اموالی که میان قشون بود تحویل گرفتیم، اونها هم دیگه به طاعت ایمان برنمیگردن، مع اصرارهم یعنی در کفرشون بقیشون مصرن. آیا اون اموال را میتونیم تقسیم بکنیم یا نه؟ اختلافه، بعضی گفتن اون اموال قابل تقسیم نیست باید بهشون پس داد، بعضی گفتن که نه اونا قابل تقسیم. وَلْأَسَهْ وَعَدَمُ قِسْمَتِ اموالهم مطلقا، نظر شهید سا اول اقوا اسه اینه که اموالشون مطلقا قابل تقسیم نیست، اعم از این اون اموال میان قشون باشه یا تو خونه هاشون، عملا به سیرت علیم علیه السلام که فی اهل البصره، علی علیه السلام اهل بصره چنین شد دیگه، خب جملی ها را شکست داد دیگه، به اهل بصره پیروز شده، حضرت دستور غارت اموال اهل بصره نداد. فانه امر برد اموالهم، حتی علی علیه السلام فرمود که اموالشون بهشون بده، بس ریا آمده بودم منو بکشن، حالا که من پیروز شدم اموالی که از اونها به دست آوردی پسشون بدید. فاخذت که برد اموالهم، فاعل امره حضرت علی علیه السلام، برد اموالهم ضمیر اموالهم به بصری ها برمیگرده، اهل بصره. فاخذت یعنی اخذت اهل بصره حتی القبره، قبره به معنی دیگ از سنگ درست میکردن، قبره حتی القبره، حتی یه دیگی که یک سرباز ببین عدالت رو ببین، جلالت رو ببین. سرباز توی همون قدر دیگ از سعی قضا آبگوش داره بار کرده که بخوره. حضرت دستور آنچه که اموالی که از اونها گرفتید پسشون بدید. اونا ببین نانتیب کریشون، یه سرباز آمد دید که بله یه سرباز احلق طرفدار حضرت آبگوش گذاشته. مثلا من میگه آبگوش، یعنی قضا پخته بود و قضا چی بود من نمیدونم. دیگه با پاش میزنه همون دیگ رو وارونه میکنه، قضا رو میرزه زمین، دیگش برمیداره میبره. این سرباز اسلام هم دیگه اعتباری نمیشه باشه بگه که فلان گناه شده. تو آمده بود آقای من بخوشی مغلوبتون کردیم، شکرستون دادیم، آقا که این مرحمت رو به شما کرده، تو اقلا مولد نمیدی که من قضامو خالی کنم به یه ظرف دیگر. ولی این کرد دیگه نانتیبگری اونها رو ببین، نجابت سربازان علی رو ببین، سلام الله علیهم اجمعین. فأخذت حتی القدر کفاها، کفاها کفاها نخونید ها، کفاها به معنی کفایت کردن، کفاها است، کفاها وارونه کردن منقل، کفاها ضمیرها هم در میگه بی قدر، قدر هم مؤنث سماییه. کفاها صاحبها لما عرفها، وقتی که دیکش را شناخت، عرفها به دیک به قدر برمی کرده، وقتی دیکش را شناخت به پا زد ورومه کرد قضا را اخزمی بردش بود. ولم یسبر علی اربابها، بگه صبر نکرد به صاحبان آن قدر. مراد از ارباب یعنی اونی که تصرف کرده بود. ول اکثر و من هم المصنف، خدا رحمت کنه مصنف را، این خیلی خوبه. شما هم انشاءالله، البته روی ادله ها با احساس، نه احساس در فتوا به درد نمیخوره. اول اکثر و من هم المصنف فی خمس کتاب دروس علا قسمته، خدا رحمتشون گفت اکثر گفت نه مالشون تقسیم میشود علا قسمته، که قسمت الغنیمه مثل قنیمه، از کفار هر چی گرفتین تقسیم میکنین، از بغات هم هر چی گرفتین نوش جانتون باشد. عملا به سیرت علی جن علیه السلام المذکوره، عملا به اون سیره حضرت علی که ذکر شد، دیدی که علی علیه السلام اول دستور داد تقسیم کرده بودن، بعدا مرحمت کرد فرمود که پس بدید. پس بدید معناش اینه که یعنی اول جایز بود تقسیمش، بعدا آقا لطف کردن پس تقسیمش جایزه دیگه. عملا به سیرت حضرت علی که المذکوره الان گفتیم، فا اینه علیه السلام قسمه ها اولا بین المقاتلین، حضرت اول تقسیم کرد بین مقاتلین، ثم امر برده ها، بعدا مرحمتا فرمود پس بدید. ولولا جوازه، ضمیر جوازه به تقسیم برمیگیره، اگر جوازش نبود لما فعله اولا، از اول تقسیم نمی کرد. و ظاهر الحال و فهم الاخبار اینه، این ردها علی طریق المن لل استحقاق، پس دادن به عنوان احسان و مرحمت است، نه اینکه حق داشتم پس بگیرم. کما من النبی صلی الله علیه و سلم علی کثیر من المشرکین، حضرت رسول اکرم به بسیاری از مشرکین منت میگذاشت. بل ذهب بعض الاصحاب اینا جواز استرقاقیم، بعضی از اصحاب گفتن اونها را رق هم درده خودم میتونه قرار بدهی، یعنی بغات را، ولو ادعای ظاهر اسلام را میکنه. طرفدار ماریه چه مسلمان، از کافر بدتره، از کافر بدتره. لمفهوم قوله علیه السلام مننت علی اهل البصره، مفهوم قول حضرت علی علیه السلام فرمود منت گذاشتم من به اهل بصره، کما من النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل مکه، در مکه هم حضرت رسول اکرم منت گذاشت. و الا اون موقعی که با هزاران لشکر آمد اون مقام ابراهیم بالا رفت، زنها منتظر بودن که اونهایی که دندان او را، اونهایی که لباسهای او را، اونهایی که در خانهش را خار و خاشاک ریخته، منتظر بودن که الان است که بیوه بمونن، چون یک بار اعلام القتل بکشیدشان. نابودشون میکردن. یه مرتبه دیدن رسول اکرم فرمود گذشته ها گذشته، از این پس دیگه برگردید به سوی حق، لا تفریب علیکم الیام دیگه. خب الا اهل مکه وقد کان له صلی الله علیه و آله و سلم ان یسبا، جایز بود ضمیر له به پیغمبر اسلام همه اونها را اسیر بگیره. پس فکزل امام علیه السلام، حضرت علی هم حق داشت جملی ها را اسیر بگیره و هو شاذون. اما شیطان میگه این شاذ است این خوب. فردا از کتاب امری به معروف برادران دیگرم خبر کنید که